خدای متعال نصرت رو برای ملت ایران در ذیل نظام اسلامی و زیر چتر قرآن و اسلام تضمین کرده که ملت ایران حتما پیروز خواهد
فتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد قادمون جیش محمد قادمون خب صبحتون بخیر باشه دوستان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند، هر جایی که هستید آرزوی تندرستی و سلامتی دارم برای شما. ساعت 10:30 است، شنونده رادیو گفتگو هستید و ما با برنامه شکوه اقتدار کنار شماییم. امیدوارم که شما هم با ما بمانید و در دقیقه های پیش رو همچنان این همراهی کنار ما ادامه پیدا بکنه و ما بتونیم با افتخار با شما باشیم. باشگاه مطرح پایتخت در احکام جداگانه از سوی مراجع قضایی به پرداخت مبالغ قابل توجهی محکوم شدند. خبرهای ورزشی این بخش رو با این خبر آغاز میکنیم. در جدیدترین احکام صادر شده علیه باشگاه‌های لیگ برتری، باشگاه استقلال به پرداخت مبلغ 1 میلیارد و 770 میلیون تومان بابت اصل خواسته پیمان بابایی محکوم شد. این مبلغ در ازای استرداد و تحویل اصل چک مورخ 20 مهر ماه 1401 پرداخت خواهد شد. اما در پی شکایت محمود انصاری از باشگاه پرسپولیس، این باشگاه نیز به پرداخت 145 میلیون تومان بابت اصل خواسته این فرد محکوم شد. محمود انصاری مدتی به عنوان مربی تیم امید در پرسپولیس حضور داشت. روی خط تلفن میهمان ارجمند دیگری با ما هستند، آقای حسین قهار، خبرنگار ورزشی. دعوت ما رو پذیرفتند و کنار ما هستند. آقای قهار سلام، صبح بخیر.
شریفی سلام خدمت شما، همکاران عزیزتون، شنوندگان عزیز، من در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم. روزهای پرخبری رو داریم در فوتبال همچنان سپری میکنیم، با توجه به اینکه خب طبق اعلام قبلی سازمان لیگ فرصت زیادی تا آغاز رقابت‌های لیگ برتر نمانده بود. دیدیم که تغییر و تحولاتی اتفاق افتاد و با توجه به جنگ تحمیلی رژیم صهیونی علیه کشورمون، رقابت‌ها 27 مرداد ماه منتقل شد. این در شرایطیه که همچنان بحث نقل و انتقالات داغه و همچنان خبرهای متفاوتی از باشگاه‌های کشور میرسه. یه مروری داشته باشیم ببینیم وضعیت چگونه است. اگر موافق باشید از قهرمان فصل پیش آغاز بکنیم، از تراکتور.
بله، من تراکتور شاید تا الان موفق ترین تیم نقل و انتقالاتی بوده. بازیکن‌های زیادی ازش جدا شدن ولی اسکلت اصلی تیمش رو حفظ کرده. چند تا خرید خوب خارجی و داخلی هم داشته بر اساس نیازهاش. خیلی خوب، یعنی تیمش رو تونسته ببنده تا اینجا. اگه بخوام لیستش رو بهتون بگم، بازیکنایی که جدا شدن اکثرا کسایی بودن که حالا بازیکنای تعویضی بودن یا لیست جوانانشون، به جز عارف آقاسی بقیه بازیکن‌ها مثلا ستاره تاثیرگذار آنچنانی تو اسکواد سال قبل، حالا تجربه سال قبل تراکتور نبودن. پوریا پولری، حسین پورحمیدی، سجاد آشوری، عارف آقاسی، علیرضا آرتا، محمد قنبری، ریکاردو آلوز هم در حال مذاکره است باهاشون. خب کاپیتان دوم تراکتور، یکی از محبوب‌ترین خارجی‌هاشونه با اتفاقات جنگ تحمیلی که افتاد، مطرح کرده که من دیگه نمیام تبرید. باشگاه تراکتور هم گفته تو وقتی داری میگی که دیگه آتش بس برقرار شده، شرایط اینجا امن، پرواز برقرار و قرارداد 3 ساله داری و احتمالاً کارشون به مسائل حقوقی کشیده خواهد شد. یک ماجرایی هم که این وسط وجود داره، خود اسکو هم به خاطر تعللی که اتفاق افتاده و بازیکنایی که جذب شدن دیگه اون نیاز 100% رو برای حفظ آلوز نمیبینه. حالا باز باید ببینیم نتیجه مذاکراتشون چی میشه. ولی بازیکنان ورودی تراکتور، الکساندر سدلار هستن، تو لالیگا بازی کرده بود، اودیل خام رو کفه ازبک هافک ثابت تیم ملی ازبکستان رو گرفتن، تیبور حلیلوویچ رو گرفتن، اونم یه هافک میگن خیلی طراح و خوبیه، صادق معظمی مدافع راست تیم ملی که قبلا چند سال تو دینامو زاگرب بازی کرد، صادق محرمی رو به عنوان وینگر دفاع راست و بعضی موقع دفاع چپ،
چون بله سابقه دفاع چپ هم داره.
آره، به خاطر همین جذبش کردن. فرشاد فرجی هم از پرسپولیس گرفتن وقتی تو لیست ما.
و نکته مهمش اینه که آقای قهار، ما آن چیزی که در تراکتور شاهدش هستیم اینه که خیلی سمت خریدای گرون قیمت نمیره آقای اسکوچیچ.
آره من نمیدونم تا چقدر میتونم حالا صریح در مورد فضای نقل و انتقالات پشت پرده صحبت کنم.
حالا آن چیزی که عیانه و رسمی اعلام میشه رو باید
آره
ملاک قرار بدیم.
آره من خواستم یه نکته پشت پرده هم بگم. مثلا باشگاه خصوصی پست زلال آقای زندازی چند سال اشتباهات مختلفی کرد تو تیم بستن، از پارسال یه ذره تجربه بهشون کمک کرد که تیم بهتری ببندن. یه نکته مهم اینه که اونجا چون باشگاه خصوصیه کسی نمیتونه مثلا از مدیرانش به فکر سود شخصی از اتفاقات نقل و انتقالاتی باشه، به همین دلیل میره قشنگ بازیکنی که مثلا تو مارکت بین‌المللی 400 هزار تا همون 400 هزار تا باش میبنده، بازیکنی که 300 هزار دلار همون 300 هزار دلار باش میبنده. چند تا واسطه وسط نمیان که قرارداد 300 هزار دلار بشه 1 میلیون دلار، 900 هزار دلار، 800 هزار دلار. این دلیل نقل و انتقال موفق خارجی تراکتوری که پارسال هم دیدیم ستاره 200,000 دلاری که اصلا هیچ اسم و رسم آنچنی هم نداشتن همشون به کار تیم اومدن و تیم رو قهرمان کردن. عدیب زارعی و مهداد محمدی هم احتمالاً با تراکتور اگر کارهای پزشکیشون انجام شه قرارداد می‌بندن. یه دفاع راست وسط دیگه هم شنیدم که ممکنه بگیرن، ولی اینایی که الان دیستشون رو گفتم نقل و انتقال ورودی خروجیشون بودن. اسکلت اصلی تیم هست شده، تقویت شدن، تمریناتشون هم الان 10 روزی هستش که تو استانبول ترکیه در حال برگزاری و همه چیزشون سر جاش داره، کار میره جلو براش.
به هر حال اونا نماینده ایران در آسیا هستن و آرزوی موفقیت میکنیم براشون. تکلیف علیرضا بیرانوند چی میشه؟
در مورد علیرضا بیرانوند بخوام خیلی خلاصه و نمیدونم تا این چقدر بهتون بگم.
حالا فعلا داریم صحبت میکنیم.
آره علیرضا بیرانوند یک همه چیز بستگی به من شمرده شمرده کوتاه بهتون میگم. علیرضا بیرانوند اول از همه باید ببینیم رأی چیه. اون رأی خودش چند تا احتمال داره. آیا از بیرون دخالت میشود که دو تا باشگاه توافق کنن که مثلا یه پولی بین دو تا باشگاه رد و بدل بشه، پرسپولیس شکایتشو پس بگیره، محرومیتش 4 ماهش اعمال نشه، چون رأی احتمالاً به ضرر علی بیرانونده، 4 ماه محروم و 20 میلیارد جریمه. سه شنبه هم قرار بوده که این رأی اعلام شه طبق اخباری که ما داریم. اگر این دخالت از بیرون بشه فشار بیارن ممکنه این توافق بشه. اگه این توافق نشود رأی تو همون روال فوتبالی و عادی خودش صادر بشود، اینجا دو تا اتفاق میفته. تراکتور محرومیت 4 ماهه بیرانوند رو میپذیره، یه گلر خارجی جذب میکنه، ثبت میکنه محرومیت بیرو تموم شه، یا یه گلر خارجی میگیره یا گلر داخلی بیرانوند رو آزاد میکنه بر اساس پیشنهادی که احتمالاً از استقلال بهشون برسه. این طرف سید حسین حسینی بعد از مذاکرات ناموفقی که با استقلال داشت پالسی میده به یکی از بازیکنان ملی پوش تراکتور، مذاکراتی میکنه، بعد با خود اسکو هم شنیده شده که صحبت داشته، ولی با توجه به اینکه اولویتش اول استقلال بوده اتفاقی که افتاد این بود که توافق اون ور انجام نشد، این ور تعلل کرد. یه ناراحتی تو اردو تراکتور از کاپیتان سابق استقلال الان به وجود اومده. همین اتفاق با گلگهر هم مذاکره کرد، نتیجه نگرفت. به خاطر همین و اتفاقات فصل قبل و همه تنش‌هایی که بین سوید حسینی بود، الان اولویت باشگاه استقلال و باشگاه تراکتور دروازه‌بان خارجی و امیر عابدزاده‌ن که با هر دو باشگاه صحبت و مذاکره داشته. این وسط حالا چه اتفاقی میفته؟
اسکوچیچ با سید حسین حسینی در تیم ملی هم کار نکرد اما با امیر عابدزاده کار کرد.
آره. این خودش یه نکته خیلی مهمه. من دارم سعی میکنم همه چیزایی که تقریبا تو رسانه هم مطرح شده و قابل گفتن و یه ذره کمک میکنه
مستنده و
آره مستنده بگم، یعنی بعضی جا مکس میکنم برای اون بررسیشی که آیا شایعش مثلا
بله
درست بوده یا نه. با این حال حالا ما فرض بگیریم که اگر حسینی، حالا تراکتور مثلا از حسینی دلجویی کنه، اتفاقاتی بیفته که بیرو محروم بشه راضی شه که تراکتور آزادش کنه یا بفروشش به باشگاه دیگه، حسینی یا عابدزاده یا گلر خارجی که گزینه تراکتور میشن، اون وقت احتمال داره که مدیر استقلال که تجربه این چند ماه فعالیت عجیب غریبشون نشون داده که بیشتر براشون بوم ترکوندن مهمه و کارهایی که مثلا بتونن ازش به عنوان یه ویترین شعاف رسانه‌ای داشته باشن، متاسفانه اینا این احتمالو داره که ما شاهده این باشیم که با علیرضا بیرانوند مذاکراتی بکنن. این آمادگی وجود داره، قبلا یک پارسایی بین وکیل بیرانوند و باشگاه استقلال رد و بدل شده بود، نه به عنوان مذاکره رسمی، در حد همین پیگیری روند قرارداد، و چون قرارداد داشت با تراکتور و آقای زینزی گفته بوده جدای هیچ بازیکنی رو نمیدم، بیرانوند با تیمم رفت توکیو منتفی شد. ولی خب بحث رأی همه چیز رو عوض میکنه دیگه، و برای بیرانوندی که چالشی با هواداره پرسپولیس داشته و سال جام جهانی هستش، بهترین اتفاق فوتبالی مخصوصا تو این دو سال آخر فوتبالیش اینه که بیاد استقلال. باشگاه استقلال همون مدیریتش اون بطن کمک میکنه که اون 20 میلیارد تومان جریمه ای که باید تو پرسپولیس بپردازه رو بزن رو قراردادش بهش بدن. حمایت هواداری استقلال هم خواهد داشت، ولی این فضای پر از حاشیه و خبری که الان با هم مرورش کردیم، همه چیز بستگی به خود رأی و تصویر باشگاه تراکتور داره در مورد آینده بیرانوند. و بعد از اون دیگه مراحل این دومینه کنار هم قرار میگیره، شاهد چند انفجار نقل و انتقالات پایین بود.
بسیار عالی، بریم سپاهان.
موافق هستین آقای شریفی الان که حالا صحبت استقلال بود
استقلال کامل بکنیم؟ آره
آره استقلال کامل بکنیم.
آره خیلی هم خوب.
استقلال باشگاهی که سال گذشته با به سختی براشون پیگیری شد و حالا با قهرمانی جام حذفی تمام شد، اما هوادارانشون به شدت از وضعیت این تیم ناراضی هن. آقای ساپینتو چند بعد از بازی دوستانه اخیری که داشتن تو اردو بسیار بسیار عصبانی بودن و توسط حالا عوامل تیم بازیکن‌ها آرومشون کردن و سرصدا داشتن، اعتراض داشتن که اون اعتراضه به اینستاگرامشون هم رسید، دیروز یه استوری اینستاگرامی گذاشتن. اتفاقی که الان تو استقلال در جریانه، حالا ما اول لیست رو بررسی کنیم، تعداد خروجی استقلال بیشتر از ورودی هاشونه، تیمی که باید تقویت میشد تا الان این تیم رو میبستن که شروع کنن همه با هم تمرین کنن.
تو یه وقتی هم خروجی بیشتر خودش واقعا مبنای تقویت میشه ها.
آره ولی خب با بازیکنایی که جذب کردن این آره. اتفاق نیفتاده.
حالا اینکه اونجا چه اتفاقی توی این حوزه افتاده دوباره یه بحث دیگه است.
آره آرش رضاوند، ایمان سلیمی، جوئل کوجو که حالا قراره در موردش تصمیم رسمی رو بگیرن، رافائل سیوا، نیک نفس، مرادمند، خالد آبادی، مسعود جمعا، سامان فلاح و سید حسین حسینی و مهداد محمدی هم احتمالاً جدا میشن از بینشون دیگه، یعنی هر کدومشون حداقل 70% این لیست پارسال تو ترکیب ثابت بازی میکردن مسابقات مختلف. ورودیاشون اسماعیل ولیزاده، امیر محمد رزاقی نیا، حبیب فرابوسی، رستم آشورماتوف که مصدوم شد حداقل 2 ماهی نیست، عارف آقاسی. صحبت میشه که علی کریمی قرار بود بیاد که منتفی طبق خبری که ما داریم. عارف غلامی هم میخوانش که خب تو 2 فصل اخیر فقط 10 تا بازی داشته، کمتر از 900 دقیقه توی 2 سال اخیر بازی کرده تو لیگ بوستین هرزگوینه و تراکتور فصل قبل. و حسین گودرزی
تراکتور فصل پیش چند تا بازی کرد؟
5 تا بازی یا 4 تا بازی که 2 تاش هم اشتباهات بسیار بدی داشت. یعنی در مورد عارف غلامی بعد ساپینتا هم گفتش من میخوامش، خیلی ها من دیدم نقد انجام دادن که هیچ مبنای فنی برای این انتقال وجود نداره، باید ببینیم به چه دلیل واقعا عارف غلامی که ما بهش به عنوان فوتبالیست احترام قائلیم ولی خب عملکرد فنی نشه که بخواد بیاد استقلالی که 34 میلیون هوادار داره و باید خودشو بازسازی کنه با فاصله بسیار از عملکرد سال قبلش بخواد تو مسابقات شرکت کنه. این نقل انتقالات و جذب چنین بازیکنی که نکته مهمترش اینه که یه سهمیه لیگ برتریشون هم میسوزونه جذب عارف غلامی.
نمیخواستم ولی خب اگر یه لحظه من توی ذهنم بود که عارف چند تا بازی کرده، آیا اصلا سهمیه لیگ برتری محسوب میشه یا نه، بعد فکر کنم 7 تا بازی کرد.
بله
آره
یعنی سهمیه لیگ برتری هست.
بله لیگ برتری حساب میشه قطعی. بله.
نه چون بازیکنی هم... که زیر سه تا بازی برگزار کرده باشه در رقابت‌های فصل قبل سهمیه بله. لیگ برتری نیست.
آره 5 تا یا 7 تا بود کل بازیه دو فصل اخیرش ما در آوردیم حدود 12 تا بوده.
خب
و کمتر از 900 دقیقه آمارو عمل کردی که بشه. نه حالا مدافع نمیشه گل و پاس گل براش تنظیم، ولی خب اینا هم که هیچی دیگه، دو تا کارت زرد گرفته. و ولی خب ما میبینیم که توی لیست نقل و انتقالاتی استقلاله و ببینیم بچه مبنایی این اتفاق افتاده. یه اتفاق مهم دیگه هم تو استقلال تداخل وظایفیه که بین آدمای مختلف به وجود اومده. اخیراً یک تنشی بین سیدورف و ساپینتو مطرح شد توی رسانه هایی که هست. پشت پرده دوستان و نزدیکان سیدورف دارن میگن با توجه به اینکه ساپینتو ارتباطی با آقای فیگو داشته، فیگو با سیدورف هم بازی بود و رفیق بودن، بینشون رابطه خوبی برقرار. ولی ظاهر قضیه اینطوری بود که هر بازیکنی آقای ساپینتو مطرح میکنه، آقای سیدورف تایید نمیکنه، هر کسی آقای سیدورف معرفی میکنه، آقای ساپینتو تایید نمیکنه. این خبر اومد
همین دعوای با... توی مثلا مدیر عامل و هیئت مدیره باشگاه استقلال هم هست.
آره نکته اینه که اگه تو بحث فنی این دو نفر تصمیم میگیرن، حالا به اصطلاح بخوام مثلا توصیفش کنیم، یکی پارو میزنه یکی سوراخ میکنه و برعکس. توی استقلال حالا اینجا دو نفر مشکل به وجود آورده. توی استقلال توی مدیریت که میریم این فضا برای سه نفره، یعنی یکی از اعضای هیئت مدیره، آقای تاجانی رئیس هیئت مدیره و آقای علی نظری جویباری مدیر عامل. ما سه مدیری میبینیم که هر کدوم قدرت اجرایی خودشونو دارن، یکی با رسانه، یکی با هولدینگ، یکی هم خب طبق مثلا رابطه‌ای که با پیشکسوتان و اینا داره. هر کی داره یک حرکتی انجام میده. ما وحدت رویه تو سیستم مدیریتی استقلال شاهدش نیستیم به هیچ عنوان و خیلی عجیب غریبه. و با اینکه تو باشگاه به جای باشگاه دستی جایی گذاشتن که بودجه داره پول میده بهشون، ما شاهد عجیب ترین وضعیت مدیریتی هستیم. هواداران رو عصبانی کردن، تجمع گذاشته بودن چند بار جلوی در با تماشاگرها بعد برخورد شد. سری قبلی هم تجمع شده بود، نیرو انتظامی آورده بودن هم تماشاگر رو بازداشت کنن. خیلی عجیبه و مسئولین باید به نظر من به مردم جواب بدن که تو سال 1404 بعد از این همه آزمون و خطا چرا باید توی مدیریت باشگاهی بزرگ و مردمی ما چنین سیستم های مدیریتی باشه که باعث ناراحتی مردم بشن. مخصوصا حالا بعد از این جنگ تحمیلی اخیر این فوتباله میتونه یه کمکی کنه به کشور ما. مدیران از رأس کار باشن که تصمیمی بگیرن که باعث خوشی مردم بشن. این فوتباله یکی از طعم دلخوشی های مردمه، باهاش زندگی میکنن، با باخت تیمشون ناراحتن، با خوشحالی تیمشون خوشحال میشن، به خیلی چیزای بد دیگه فکر نمیکنن. اینکه حالا ما مدیرانی رأس کار داریم که هیچ منطق و راه درستی حداقل تو ظاهر نشون میده که نمیرن و وضعیت اینطوریه، یه ذره خوب نیست دیگه. من نمیدونم واقعا ما باید الان کجا باید مخاطب حرفمون باشه، هلدینگ باشه، وزارت ورزش سابق باشه، سازمان خصوصی سازی باشه، نهادهای متعهد نظارتی باشه، مسئولین دولت باشه. چیزی که هست خیلی وضعیت بده و حق مردم ما خیلی بیشتر از این حرف هست که مدیران خوبی بالا سر باشگاه محبوبشون باشه. حداقل خوب و بد اگر مردم عادی نتونن از نظر علمی تشخیص بدن، حداقل ظاهر قضیه ببینن که داره کار خوب پیش میره دیگه. ما تو استقلال و پرسپولیس حتی الان که اگر موفق باشید بعدش وارد پرسپولیس بشیم اینو نمیبینیم و باید این وضعیت تغییر کنه.
بریم فولاد.
آره فقط در مورد استقلال اینم بهتون بگم که هنوز که هنوزه همه کارشناسان فوتبال ایران دارن فکر میکنن که چرا چه نیازی بود آقای سیدورف به عنوان مشاور ورزشی قرارداد ببندن، بعد ماهی چهار ماه بخوان بیان ایران رو نقل و انتقالات دخالت کنن، بعد حالا شرایطی به وجود بیاد که حالا ساپینتو هم بدون نظر سیدورف اومده.
حالا من اینم... واقعیتش اینو نمیخوام در واقع اظهار نظر بکنم، اما به نظرم میاد که یک موضوعی باید خیلی جدی پیگیری بشه و اون همین که هر کسی حق ورود به حوزه مدیریت فوتبال رو نداشته باشه. یعنی کسانی که میخوان به عنوان مدیرعامل، کسانی که میخوان به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیران اجرایی باشگاه ها فعالیت بکنن، باید دوره های آموزشی رو ببینن. ببینید یه اتفاقی وجود داره، استقلال ما داریم ازش یه تجربه ای رو به دست میاریم و اون تجربه چیزی نیست جز این که در تمام طول سالهای گذشته، این دو سه سال گذشته و این تغییر مدیریتی که مدام اتفاق افتاده، یعنی حداقل از بعد از رفتن آقای آجرلو دیگه شد محله بروبیا، یه اتفاقی که افتاده اینه که ما مواجه با یک موضوع هستیم، اون موضوع هم چیزی نیست جز آن که هر کسی که اومده برای این که اسم و رسمی برای خودش بسازه، اومده که یک کاری برای خودش بکنه. حالا نمیگم همه این شکلی بودن، اما مسیری که طی شده مسیر روبه افولی هست برای استقلال. کما این که در پرسپولیس درست ما ثبات مدیریت داشتیم، اما اتفاقهایی که داره میفته اونجا هم اتفاقهای عجیب و غریبیه، یه مقداری غیر قابل درک داره میشه همه چیز توی استقلال و پرسپولیس. نمیدونم واقعا، این برای خود من سؤاله، تغییر مالکیتی که اتفاق افتاد و عدم تجربه‌ای که مالکان جدید در حوزه فوتبال، اون هم تیم‌هایی مثل استقلال و پرسپولیس داشتند، سبب این اتفاق‌ها شده یا نه واقعا اصلا یه روندیه که دوست داریم به این سمت و سو هلش بدیم که آقا پرسپولیس، استقلال، اینها در فوتبال ایران ضعیف بشن. نمیدونم واقعا.
بله متاسفانه اینطوریه و ما شاهد اینم. فقط یه جمله میگم، امیدوارم یه روزی وقتی بشه دوستان و مسئولین باشن، بشه باشون صحبت کرد که جلوی اتفاقی رو بگیرن برای مدیریت ورزش تو همه سطوح، مخصوصا فوتبال. اینکه آدمای مختلف بیرون فوتبال با ارتباطات غیر فوتبالی یه سری گرده تشکیل بدن با آدمای مختلف، از اون رابطه‌هایی که پشت پرده برای خودشون به وجود میارن پل بزنن برای مهمترین پست‌های مدیریتی فوتبال ایران. یعنی هر جا رو نگاه می‌کنی آدمای مختلف با گروهشون مسئولیت گرفتن، دارن کار می‌کنن بدون هیچ رزومه‌ای، بدون هیچ گذشته قابل افتخاری.
برای همین میگم شما توی جاهای دیگه ورزش شاید این احساس نیاز رو نداشته باشید، اما توی فوتبال این احساس نیاز رو دارید و این در واقع شرایط قابل تحصیله که مدیران فوتبال برن به سمتی که قوانینی وضع بشه که هر کسی از راه رسید نتونه بیاد در واقع مدیر فوتبالی باشه. چجوری الان مثلا ما برای مربیان میگیم آقا باید مثلا پرولایسنس داشته باشن که بتونن سرمربی بشن، یا اگر قراره که دستیار باشن و روی نیمکت بشینن باید حتما مثلا ای لایسنس داشته باشن، در واقع مدرک مربیگری پایه AFC رو داشته باشن. خب برای مدیریت هم باید این اتفاق بیفته.
نداره دیگه، تو ما 16 تا باشگاه لیگ برتری، 18 تا باشگاه لیگ یکی، یه مرور ذهنی کنیم خوشبینانه‌شو میگم، تعداد مدیرایی که دورای علمی مدیریتی فوتبال تو دنیا دیده باشن به انگشتن یه دست هم نمیرسه. نمیخوام بگم یه
دونه، خیلیه، 5 تا خیلیه.
آره واسه همین گفتم خوشبینانه.
بریم پرسپولیس.
آفرین پرسپولیس یا فولاد.
مدیریت پرسپولیس چون الان بحث شد این رو هم صحبت بکنیم بعد بریم فولاد.
پرسپولیس رو آماده کنم که در موردش صحبت کنیم. اول ورودی خروجیشون رو بگم. پرسپولیس امیرحسین فرخی، ایوب الاملود، سعید صادقی، عیسی آل‌کثیر، فرشاد فرجی، گبلسیانی، مسعود ریگی ازش جدا شدن. شایعات رسانه‌ای میگه که گوندو، سعید مهدی، فرشاد احمدزاده هم ممکنه بعد از پایان اردو ترکیه که جداشن، که دوتاشون مورد تایید آقای هوادار متحول هستن، اونجا پر از حاشیه هست. یعنی یه ذره شرایطش به خاطر حالا 4-5 نقل و انتقالی که آقای درویش انجام دادن بعد از اون ماجرای برکناریشون که دور زدن همه رو موندن و این داستان ها اتفاق افتاد، یه ذره شرایطش تو ظاهر بهتره. حالا کادر آقای هاشمی رو رفتن سراغش آوردن، با کادرشون دارن کار میکنن، ولی اونجا هم پر از حاشیه است، پر از اتفاقات عجیب غریبه و یک علامت سوال های بزرگی که هیچکی نمیدونه آیندهش چطوری پیش میره. چند تا نقل و انتقال انجام داد.